15 به وقت تهران همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. مقام بهداشتی نوار غزه از توقف کامل فعالیت بیمارستان ناصر در خان یونس خبر داد. تعداد بازداشت شدگان در روسیه پس از انتشار خبر جان باختن الکسی ناوالنی به بیش از 400 نفر رسید. و رویترز از توقف عملات شبه نظامیان عراقی به نیروهای آمریکایی به دنبال سفر فرمانده نیروی قدس به بغداد خبر داد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. به گفته یک مقام بهداشتی نوار غزه، فعالیت دومین بیمارستان بزرگ این باریکه به طور کامل متوقف شده است. اشرف القدره به خبرگزاری رویترز گفت در حال حاضر تنها 4 نفر از کادر درمانی در بیمارستان ناصر شهر خان یونس باقی مانده و مشغول نگهداری از بیماران هستند. آقای قدره با یادآوری اینکه کمبود سوخت و درگیری سنگین و مداوم در اطراف بیمارستان باعث توقف فعالیت‌های عادی آن شده، تأکید کرد که مرکز پزشکی ناصر مهمترین ارائه دهنده خدمات درمانی در جنوب نوار غزه است و توقف فعالیتش به معنای فرمان مرگ صدها هزار فلسطینی آواره است که در خان یونس و رفح پناه گرفتند. به گفته یک گروه حقوق بشری، در 2 روز گذشته و پس از انتشار خبر جانباختن الکسی ناوالنی، دست کم 400 نفر در شهرهای مختلف روسیه بازداشت شدند. اکثر این افراد پس از گذاشتن شاخه های گل و ادای احترام به الکسی ناوالنی بازداشت شدند. این منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین در زندانی در سیبری محبوس بود و مقام‌های دولت روسیه روز جمعه اعلام کردند که او به طور ناگهانی در این زندان جان باخته است. اما در گذشت الکسی ناوالنی از منتقدان پوتین، رئیس جمهور روسیه، با واکنش‌های تند بین‌المللی روبرو شده و بیشتر رهبران کشورهای غربی شخص پوتین را مسئول مرگ ناوالنی در زندان معرفی کردند. اما ناوالنی تنها شخصیت و فعال سیاسی مخالف پوتین نبوده است که به طرز مشکوکی جان خود را از دست داده. در 2 دهه گذشته شماری از فعالان حقوق بشر، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، مقامات سابق و حتی نزدیکان پیشین پوتین به طور مشکوک جان باخته و یا هدف سوء قصد قرار گرفتند. در این ارتباط جمشید زند، همکار ما، نگاهی دارد به این رویداد.
الکسی ناوالنی مهمترین فعال سیاسی زندانی مخالف ولادیمیر پوتین در روسیه بود که علیه فساد رسمی مبارزه کرد و تظاهرات گسترده علیه کرملین را در سالهای 2011 و 2012 به راه انداخت. اعتراضاتی که خشم کاخ کرملین را برانگیخت، هرچند پوتین در سالهای اخیر حتی از بیان نام او هم در عرصه عمومی خودداری می کرد. مسئولان زندان یامالونننتس در نزدیکی قطب شمال روز جمعه 27 بهمن اعلام کردند ناوالنی 47 ساله که دوران محکومیت 19 ساله اش را می‌گذراند در زندان درگذشته است. درگذشت ناوالنی کمتر از یک ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روسیه رخ داد که به طور گسترده پیش بینی می‌شود نتیجه آن باقی ماندن پوتین در کرملین به مدت 6 سال دیگر باشد. از 24 سال پیش که پوتین بر سر کار آمد و چه به عنوان نخست وزیر و چه رئیس جمهور در رأس قدرت قرار داشت، چندین نفر از مخالفان برجسته او به طور خشونت‌آمیز و یا مشکوک جان باختند. کسانی هم بودند که از رویدادها یا وضعیت‌های مشابه جان سالم به در بردند، مانند افسر سابق اطلاعات نظامی روسیه سرگی اسکریپال که همراه دخترش در مارس 2018 مسموم شدند. اما فهرست روس‌های بانفوذی که پس از مخالفت، انتقاد و یا ایجاد مانع برای پوتین یا کاخ کرملین و دولت تحت شرایطی مبهم و ناآشکار کشته شده یا درگذشته‌اند، فهرستی است طولانی و ممکن است طولانی‌تر هم بشود. کشته شدن یفگنی پریگوژین، رهبر گروه مزدوران واگنر و تعدادی از همراهانش در سانحه هوایی 23 اوت سال گذشته، یکی از این مواردی است که به این فهرست اضافه شده است. پریگوژین شخصیتی است که اقداماتش مدت‌ها در حالی از خفا و ابهام قرار داشت، اما پس از آن به طوری ناگهانی و با حالتی بی‌باکانه و زبانی پر از دشنام به صحنه آمد و خبرساز شد. مدیریت یک گروه بزرگ از هکرهای اینترنتی برای دخالت در انتخابات ایالات متحده تا فرماندهی ارتش مزدور که در سوریه و اوکراین می جنگیدند از جمله فعالیت‌های او در خدمت پوتین بود. ارتش مزدوران واگنر در نبرد طولانی و خونین شهر باخموت اوکراین نقش اصلی را بازی کرد و در چندین کشور آفریقایی هم فعال بود. پریگوژین که سالها متحد پوتین بود، در اواخر ژوئن 2 ماه قبل از مرگش شورشی نافرجام را به راه انداخت که به گفته خودش هدف از آن رهبران نظامی روسیه بودند. اما این شورش با آبروی پوتین بازی کرد و نشان داد که رشته امور از دست او در رفته و به وجهه او به عنوان رهبری قوی و حافظ و تکیه‌گاه مردم نیز خدشه وارد کرد. در 17 آوریل 2003 سرگئی یوشنکوف، سیاستمدار کهنه‌کار و رهبر حزب لیبرال روسیه و ضد کرملین، در مقابل خانه خود در مسکو هدف اصابت گلوله قرار گرفت. یوشنکوف در خط مقدم تلاش‌های قانونگذاران لیبرال برای بررسی احتمال دخالت سازمان امنیت فدرال روسیه در یک رشته بمب‌گذاری‌های مرگبار در محله‌های مسکونی چچن در سال 1999 قرار داشت. آنا پولیتکوفسکایا، یکی از برجسته‌ترین روزنامه‌نگاران روسیه و وقایع‌نگار نقض حقوق بشر در چچن، در 17 اکتبر 2006 در منزل مسکونیش به ضرب گلوله کشته شد. در سال 2014 2 متهم در رابطه با این قتل به حبس ابد و 3 متهم دیگر به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. اما بستگان، همکاران و دولت‌های غربی بر این باورند که مقامات روسیه هرگز طراحان قتل او را شناسایی یا مجازات نخواهند کرد. الکساندر لیتوینکو مأمور امنیتی پیشین روسیه بود که در نوامبر سال 2006 پس از مسمومیت با ماده رادیواکتیو پولونیوم 210 در لندن درگذشت. لیتوینکو در سال 2000 پس از متهم کردن سازمان امنیت فدرال به توطئه برای قتل اولیگارش روس بوریس برزوفسکی به بریتانیا گریخت. او بعداً کتابی نوشت که سازمان امنیت روسیه را مسئول انفجارهای آپارتمان‌های مسکونی چچن در سال 1999 معرفی می‌کند. تحقیقات بریتانیا نشان داد که لیتوینکو چند هفته قبل از مرگش در ملاقاتی با 2 تبعه روس در هتلی در لندن چای آغشته به پولونیوم نوشیده بود. ناتالیا استمیرووا فعال مشهور حقوق بشر بود که جسدش در 16 ژوئیه سال 2009 که بر اثر اصابت گلوله کشته شده بود یافت شد. جسد او ساعتی پس از آن که در نزدیکی خانه‌اش در گروزنی پایتخت چچن روبوده شده بود در جمهوری اینگوشتیای روسیه پیدا شد. این فعال حقوق بشر در حال بررسی صدها مورد مشکوک به نقض حقوق بشر در چچن از جمله آدمربایی و قتل بود. سرگئی ماگینسکی وکیل افشاگری بود که مقامات روسی را به یک کلاهبرداری مالیاتی 230 میلیون دلاری متهم کرده بود. در نوامبر سال 2009، یک سال پس از آن که به او اتهامات مشابهی زدند، در زندان درگذشت. مقامات زندان در دوره بازداشت و پیش از محاکمه او را از مراقبت‌های پزشکی محروم کردند و شورای حقوق بشر کرملین هم در اقدامی بی سابقه اذعان کرد که سرگئی ماگینسکی پیش از مرگ به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. بوریس نمسوف، فرماندار سابق یکی از مناطق روسیه و معاون اصلاح طلب نخست وزیر آن کشور بود که در 27 فوریه 2015 در سن 55 سالگی بر روی پلی در نزدیکی کاخ کرملین به ضرب گلوله کشته شد. او در دهه 1990 به یک ستاره سیاسی نوظهور تبدیل شد. نمسوف که در اوایل ریاست جمهوری پوتین از قانونگذاران لیبرال بود، در رهبری تظاهرات علیه انتخابات پارلمانی غیرمنصفانه و علیه بازگشت پوتین به کاخ ریاست جمهوری در سال 2012 دست داشت. او به شدت با تجاوز روسیه به خاک اوکراین در سال 2014 مخالفت کرد و این اقدام را نفرت انگیز، گستاخانه و مضر برای روسیه خواند.
نگاهی بود به مرگ‌های مشکوک و یا ترورهای نامشخص که در دهه‌های گذشته در دوران پوتین رئیس جمهور روسیه در این کشور روی داده است در گزارش جمشید زن. ادامه خبرها. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود میگوید که سفر اخیر اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد منجر به توقف عملات شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی شده است. پس از کشته شدن 3 نظامی آمریکایی در روز 8 بهمن ماه در پایگاهی در مرز سوریه و اردن، واشنگتن گروهای مورد حمایت تهران را مسئول دانست. بر اساس این گزارش آقای قانی 9 بهمن ماه در فرودگاه بغداد با سران چند گروه شبه نظامی دیدار کرده و از آنها خواسته حمله به منافع آمریکا را متوقف کنند. اما در خبری متفاوت، در مضرات مصرف دخانیات پیشتر اعلام شده بود که کشیدن سیگار از جمله بر اختلال در حافظه، مشکلات قلبی و عروقی، بیماری‌های تنفسی و پیدایش سرطان مؤثر است. اما یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که حتی در صورت ترک سیگار اثر مخرب آن میتواند تا مدتی طولانی در سازوکار ایمنی بدن باقی بماند. شهاب عموپور.
کشیدن سیگار حتی تا سالها پس از ترک آن نیز روی سازوکار ایمنی بدن اثرات زیان‌آور بر جا می‌گذارد. بدن افراد سیگاری به طور معمول در برابر باکتری‌ها واکنش التهابی بیشتری را نشان می‌دهد. پژوهش‌های علمی تا کنون بیانگر آن بود که در صورت ترک سیگار این واکنش‌های التهابی نیز از بین می‌رود. اما تازه‌ترین پژوهش انستیتو پاستور فرانسه نشان می‌دهد که مصرف دخانیات می‌تواند تا 15 سال پس از ترک آن نیز همچنان بر چگونگی پاسخ دادن لنفوسیت تی بدن اثرگذار باشد. لنفوسیت یا سلول تی گونه ای از سلول سیستم ایمنی است که به محافظت از بدن در مواجهه با بیماری ها کمک می کند. پژوهشگران مؤسسه پاستور از مدت ها پیش در پی آن بودند تا دریابند که بجز عواملی از جمله جنسیت، سن انسان و ژن او، چه عوامل دیگری می تواند بر سازوکار دفاعی بدن در نبرد با ویروس و باکتری تأثیر بگذارد. آنها پاسخ بدن 1000 فرد سالم را در مواجهه با این مهاجمان خارجی بر اساس 136 شاخص از جمله خوابیدن، ورزش کردن، کشیدن سیگار و همچنین شاخص توده بدنی بررسی کردند. نتایج پژوهش ها نشان داد که تأثیر 3 شاخص بر سازوکار دفاعی بدن بیش از سایرین است. یکی از آنها کشیدن سیگار است. شاخص تأثیرگذار دیگر عفونت سیتومگالو ویروس نهفته است که یک ویروس بدون علامت در خانواده تبخال محسوب می شود. سومین عامل مهم هم شاخص توده بدنی است. این شاخص میزان تناسب میان وزن و قد یک فرد را بررسی می کند. پژوهشگران مؤسسه پاستور فرانسه می گویند که سیگار اثرات پایدار خود بر سازوکار ایمنی بدن را احتمالاً از طریق تأثیر بر بیان ژن اعمال می کند. بیان ژن فرایندی است که به سلول این امکان را می دهد تا بتواند ساختار و کاربرد خود را کنترل کند. خانم ویولن سنت آندره، یکی از زیست شناسان شاغل در انستیتو پاستور، می گوید که با این کشف به گفته او بزرگ می شود تأثیر سیگار را بر ایمنی بدن افراد سالم و بیمار مقایسه کرد. به گفته سازمان جهانی بهداشت، میزان مصرف دخانیات در سراسر گیتی در مجموع رو به کاهش است. پژوهشگران اما میگویند که باید اقداماتی جدی‌تر برای شناساندن ضرر دخانیات و کمک به ترک سیگار انجام شود.
با گزارش شهاب عموپور در مورد مضرات مصرف دخانیات به پایان این بخش خبری رادیو فردا می‌رسیم. همراه شما خواهیم بود تا حدود 45 دقیقه دیگر در ساعت 16 به وقت تهران با خبرهای بیشتر از رادیو فردا.